ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. تجمعات اعتراضی در شهرهای اصفهان، شیراز و مشهد در حال برگزاری است. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه به شدت از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد کرد. و یک نماینده مجلس میگوید فقر مطلق در ایران از 12% به 50% رسیده است. سلام میکنم و روز بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی پنجشنبه 11 مرداد. با نگاهی به تازه ترین اخبار ایران و جهان آغاز میکنیم. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، صبح روز پنجشنبه تجمعات اعتراضی مختلفی در تعدادی از شهرهای ایران از جمله اصفهان، مشهد و شیراز برگزار شده است. گزارش‌های منتشر شده در این باره میگوید در منطقه شاپور اصفهان معترضان با ماموران نیروی انتظامی درگیر شدند. این برای سومین روز پیاپی است که در این منطقه اعتراضاتی رخ میدهد. تصاویری نیز از برگزاری تجمعات اعتراضی در خیابانهای مرکزی شهر شیراز منتشر شده است که در آنها حاضران شعارهایی علیه مقامهای جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اقتصادی سر میدهند. در مشهد هم پلیس در حال متفرق کردن معترضان دیده شده است. تجمعات اعتراضی به دنبال افزایش قیمت ارزهای خارجی و گرانی‌های اخیر در ایران روی می‌دهد. پیش از اینکه به باقی خبرها بپردازیم، می‌خوام همراه بشم با یکی از همکارانم رویا کریمی مجد که این اخبار رو در حال پیگیری است. با رویا صحبت خواهم کرد در این رابطه و همچنین با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، تا نگاه عمیق‌تر بیاندازیم بر آنچه که در 3 روز گذشته در ایران در حال وقوع هست. رو یا سلام میکنم به تو، از خبرهای امروز برامون بگو.
من هم سمیرا سلام میکنم به تو و شنوندگان مجله نیمروزی رادیو فردا. خب امروز روز بسیار پرخبری بوده. اولین خبرهای امروز از شهرهای شیراز، اصفهان و مشهد رسید که در اون تجمعاتی با شعارهایی در اعتراض به مشکلات اقتصادی و همینطور سوء مدیریت مسئولان برگزار شده. در مشهد تجمع از میدان شهدای این شهر آغاز شده که با حضور نیروهای انتظامی در واقع مردم تحت محاصره قرار گرفتن و همچنان در واقع این به نظر میرسه حضور نیروی انتظامی و همینطور حضور مردم و شعارهای مردم ادامه داره. بر اساس خبرهای رسیده در بندر عباس در واقع تجمع از محدوده اتوپلاژ شروع شده و تا مصلی شهر ادامه پیدا کرده. همچنان هم مردم و هم نیروهای انتظامی در این منطقه حضور دارن. اصفهان در واقع بیشتر خبرهایی که رسیده حاکی از اونه که حضور گسترده نیروهای امنیتی و همینطور حضور مردم. به نظر میرسه که در اصفهان در واقع نیروهای امنیتی به شدت در خیابانها حضور پیدا کردن با استفاده از وسایل مختلف، اتومبیل‌ها، ماشین‌های بزرگ،
آپاش، پینتبال. دیروز خبرهاشو داشتیم.
امروز هم مثلا اینکه این داستان پینتبال ادامه داره. در واقع با اسلحه‌های مخصوص پینتبال مردم رو هدف قرار میدن، لباسشون رنگی میشه و بعد میتونن اونها رو در بین جمعیت شناسایی کنن. در شهر ساری تجمعی در میدان ساعت شکل گرفته. گوهردشت کرج هم بعد از تجمعهایی که دیشب برگزار شده که بر اساس ویدیوهایی که دیشب منتشر شد در اون یه موتور نیروی انتظامی به آتیش کشیده شد، امروز همین تجمعها ادامه پیدا کرده. در شیراز همونطور که خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گزارش داده، معترضان در چهارراه زند واقع در مرکز شهر شیراز تجمع کردند. نجف آباد هم همچنان شاهد حضور مردم هستش. منطقه شاپور اصفهان این سومین روز پیاپی هستش که تجمعات داره در اونجا صورت میگیره و ویدیوهایی از اونجا اومده که نشون میده که تعداد زیادی لاستیک با آتیش کشیده شده و از نقاط مختلفی در واقع دود سیاه رو شاهد هستیم که به آسمون میره. و آخرین خبری هم که از مشهد رسیده این که پلیس در حال متفرق کردن معترضان. در کرج هم همینطور، در حالی که خبرهایی منتشر شده بود برای شبکه‌های اجتماعی که مردم در حال حرکت به سمت زندان رجایی شهر هستن، اما خبرگزاری ایرنا داره خبر میده که در واقع آرامش به شهر برگشته با حضور گسترده نیروهای مستقر. به نوشته خبرگزاری ایرنا در واقع نیروها پراکنده شدن. در شهر اهواز هم همچنان خبرگزاری ایرنا گزارش میده که از صبح امروز در واقع این تجمع در میدان نادری شهر برگزار شده و نیروهای امنیتی در شهر حضور دارن.
خب رویا، اجازه بده که با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر همراه بشیم، نگاهی عمیق‌تر بیندازیم به اونچه که در حال جریان هست. آقای مهدوی آزاد سلام میکنم به شما.
سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز.
آقای مهدوی آزاد، فهرست شهرهایی که در این سه روز درگیر بودند، حالا نه همگی در این سه روز، شنیدیم از همکارم رویا کریمی مجد. ما اعتراضات دیماه رو داشتیم که خب تعداد خیلی وسیعی، یعنی بخشهای مختلفی از ایران رو در بر گرفت اون اعتراضات، و حالا سه روزه که داریم با این اعتراضات ما در واقع اخبارش رو منتشر میکنیم. شما چقدر اعتراضات اخیر رو در امتداد اعتراضاتی میبینید که در دیماه ایران رو گرفته بود؟
ببینید، حدود 7 ماه از اعتراضات دیماه میگذره. توی این 7 ماه تقریبا به طور متوسط هر روز چهارگوشه کشور یا شاهد اعتصاب بوده یا اعتراض یا ناآرامی به دلایل متعدد، از خرمشهر به دلیل اعتراض به کمبود آب، از اعراب اهواز به دلیل اعتراض به صدا و سیما فروردین، از کازرون به دلیل تقسیمات کشوری تا تهران به دلیل گرانی دلار. به نظر میرسه که حالا اما ما شاهد یک مکانیزم جدید اعتراضات هستیم. یعنی به رغم اون اعتراضاتی که همیشه ادامه داشت اما پراکنده بوده، حالا ما یه پکیج کامل اعتراض مثل اعتراضات دیماه داریم. دوباره ظاهرا داره همون الگو تکرار میشه، یعنی اعتراضات داره گسترش پیدا میکنه. کلیت شعارهای تظاهرکنندگان مثل دیماه، ضد تبعیض، ضد استبداد، ضد حکومت اسلام، نه ضد اسلام. با این حال باز شواهد نشون میده که اعتراضات به مراتب از دیماه سیاسی تر هست. یعنی هرچند محرک اصلی همچنان مشکلات اقتصادی است، اما موقعی که شما شعارها رو نگاه میکنید، مجموع شعارهایی که علیه استبداد داده میشه یا علیه اساس دخالت روحانیون در قدرت یا علیه شخص آقای آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر ایران، میبینید به مراتب افزایش پیدا کرده.
آقای مهدوی آزاد، شعارها که همون هست، چرا میگید که سیاسی تر این اعتراضات؟
ببینید، شعارها شاید همون باشه، تناوبش، یعنی چیزی که ما میشنویم تکرارش برای ما یک علامت بزرگه. قبلش هم در دیماه ما مثلا شعار معروف ملت گدایی میکند آقا خدایی میکند یا شعارهای علیه آیت الله خامنه ای مکبر دیکتاتور رو میشنیدیم. اما الان این شعارها شما در تمام تجمعات میشنوید. اولین جرقه ای که شکل میگیره، شما بلافاصله شعارهای سیاسی رو میشنوید. شعارهای اقتصادی در مرحله دوم قرار میگیره. یه نشانه دیگرش هم این هستش که ظاهرا نشون میده دیگه فقط دهکای محروم نیستن. نشانه های وجود داره از اینکه بخش های از طبقات متوسط هم دارن به اعتراضات میپیوندن. حالا شاید ناشی از فروپاشی ارزش ریال باشه و اون هم اینکه و ناشی از اینکه در واقع طبقات پایینی طبقه متوسط به دلیل فروپاشی ارزش ریال ناگهان به در واقع اقشار پایین دستی، به طبقات فقیر شیفت شدن و شاید به این دلیل باشه. تغییر دیگری که ما میبینیم، ارتباط معترضان با شبکه‌های مجازی به نحو واضحی تقویت شده. یعنی این بار تا اونجا که من میدونم برای اولین باره که شبکه‌های مجازی ابتدا فراخوان میدن و مردم در پاسخ به این فراخوان به خیابون میان. و در مقابلش هم البته میبینیم که حکومت همچنان همون روش‌های کلاسیک خودش رو به کار میبره.
آقای مهدوی آزاد، حالا به شبکه‌های اجتماعی اشاره میکنید. تفاوتی که داره این تجمعات با دیماه، فیلتر شدن تلگرام هست که حالا بعدتر اگر فرصت بشه بهش خواهیم پرداخت. رویا، آقای مهدوی آزاد اشاره کردن به مطالبات مردم، به خواسته هایی که از طریق شعارها باستاب یافت در این اعتراض ها. چه چیزهایی رو مردم مطرح میکردند در شعارهاشون؟
خب به نظر میرسه همونطور که آقای مهدوی آزاد هم گفتن، مهمترین واکنش ایران نسبت معترضان نسبت به تغییر وضعیت دلار هستش. چون حتما شنوندگان ما میدونن که بهای دلار آمریکا در بازار غیر رسمی تهران در روز دوشنبه به 12,000 تومان رسید. قیمت سکه از مرز 4,000,000 تومان گذشت و ما میبینیم که اعتراضات روز سه‌شنبه آغاز شده. شعارها هم مشخصه که بیشتر محور مسائل اقتصادی داره. صدای جمعیت معترض در مشهد رو با هم بشنویم.
هر گرانی
خب در ویدیوهای دیگه ای هم صدای معترضان شنیده میشه که شعار میدن ایرانی بس دیگه غیرتتو نشون بده یا توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه. اینها همه در ویدیوهایی هستش که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده یا به دست ما رسیده. البته همینجا باید یادآوری کنم که چون رادیو فردا در ایران خبرنگار نداره، صحت این ویدیوها رو به طور مستقل ما نمیتونیم تایید بکنیم. گفته شده که شعار مرگ بر دیکتاتور در شیراز سر داده شده، اما ویدیوهایی هم از اعتراضات در شاهین شهر منتشر شده که نشون میده عمدتاً کسانی که به خیابون اومدن زنان هستن.
خب خیلی ممنونم رویا از صداهایی که انتخاب کرده بودی. آقای مهدوی آزاد، همراه بشیم با شما. دیروز ما یک خبری رو داشتیم، علی لاریجانی رئیس مجلس گفته بودند که طرح سؤال تعدادی از نمایندگان از حسن روحانی اعلام وصول شده. یک سری از روحانیون هم نامه هایی در چند روز اخیر منتشر کردند، حالا یکیشون خطاب با آقای روحانی و دولت بوده. فکر میکنید که انتشار این گونه اخبار و اصلا در مجموع این گونه حرکت‌ها چقدر میتونه باعث بشه که این اعتراض‌ها آرام بشه؟
ببین، متاسفانه شواهد نشون میده که حکومت در واقع پیام اصلی اعتراضات، دلیل اصلی اعتراضات رو نمیپذیره، نمیخواد بپذیره، قبول نمیکنه و رفته سراغ فرافکنی. کاری که الان داره انجام میشه یعنی انداختن تقصیرها گردن دولت، یعنی فرافکنی است. دولت البته مقصر بوده، اما عمق بحران خیلی فراتر از دولت هست. همین تظاهرات مشهد، صدایی که شما پخش کردید، کاری که مثلا سپاه کرده سردار یعقوب علی نظری فرمانده سپاه امام رضا، امروز رفته به میدان شهدا با تظاهرکنندگان سعی کرده همدردی بکنه و بعد شعارها رو برده به سمت این که مسئول بی کفایت نمیخوایم، دولت بی کفایت، استعفا، در حالی که شعارهای اساسی مردم علیه حکومت هست، علیه استبداد هست، علیه فساد حاکم بر کشور هست. این تغییر رو در واقع تکنیک رو شما در مجلس هم میبینید. در طرح سوال از آقای روحانی 5 تا محور میبینید. خب در واقع تمام تقصیرهای ناشی از سیاست خارجی حکومت که زیر سر آقای خامنه ایست، پرخاشگری حکومت که زیر سر سپاه پاسداران هست و سایر بخش‌ها هم سعی کردند تقصیر آقای رئیس جمهور بندازن. در دو نامه‌ای که اشاره کردید، نامه دو مرجع تقلید آیت الله نوری همدانی و بعد هم آقای مکارم شیرازی، اظهاراتشون هم دقیقاً باز دوباره همین رویکرد رو می‌بینید. به نظرم کمکی نمی‌کنه. عمق اعتراضات فراتر از عملکرد یک مدیر کل یا یک معاون وزیر یا حتی یک وزیر یا رئیس جمهوره. مردم اساس، تا اونجا که من میفهمم، اساس دخالت روحانیون در قدرت، اساس دخالت ایران در منطقه، سیاست خارجی ولخرج ایران و نظامیگری ایران رو به چالش گرفتن، نه اینکه حالا فلان بخشنامه بانک مرکزی یا فلان عملکرد فلان مسئول گمرک چه بوده.
آقای مهدوی آزاد، در نامه‌هایی که اشاره کردید، هر دو، هم آقای نوری همدانی و هم آقای مکارم شیرازی، به شدت تأکید کردن روی مسئله مفاسد اقتصادی و برخورد با اونها. حتی نوری همدانی گفته است که باید این افراد به عنوان خائن معرفی بشن و یک جوری در این نامه ها این مسئله مطرح شده که تمامی مشکلات فعلی به خاطر عدم برخورد با این مفاسد اقتصادی هست. در همین رابطه ما در ادامه مجله نیمروزی گفتگویی با آقای حسن شریعت مداری خواهیم داشت، با ایشون تحلیل خواهیم کرد نامه هایی که این روحانیون نوشتند خطاب به قوه قضاییه و مسئولان اجرایی. اما رویا، بپردازیم به واکنش مقامات مسئول به موج اعتراضات مردمی.
خب من در واقع جدیدترین واکنشی رو که همین چند لحظه پیش دیدم، سخنان آقای سعیدی نماینده تهران هست که گفته اگر میخواییم از جانب مردم سخن بگیم باید به آرای اونا مراجعه کنیم. در قانون اساسی رفراندوم به همین منظور گنجانده شده. در خبری که من دیدم جزئیات این مسئله منتشر نشده بود که آقای سعیدی دقیقا در واکنش به چه موضوعی این مسئله رو مطرح کردن، ولی همین که در واقع در میانه اعتراضات مردمی بحث رفراندوم و مراجعه به رأی مردم داره مطرح میشه، چه موضوع قابل بحثی هستش که این خبر رو وبسایت جماران منتشر کرده. در مورد تجمعاتی که تا امروز ما داشتیم، در واقع تنها یک واکنش داشتیم، دو واکنش اصلی داشتیم. معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار اصفهان مطرح کرده که تجمعاتی که در طی دیروز و پریروز در اصفهان برگزار شده در اعتراض به گرانی و گران شدن قطعات یدکی بوده، اما به گفته آقای حمیدرضا طباطبایی نائینی برخی عناصر فرصت طلب از این فضا سوء استفاده کردند. یکی از مقامات شهر شیراز هم واکنش نشون داده و گفته که تجمعات اعتراضی برگزار شده اما اعتراض به گرانی نبوده، اما ایشون هم اشاره‌ای نکردن که در واقع اعتراضات به چه موضوعی رخ داده. تفاوت عمده‌ای که امروز در واقع در رسانه‌های ایران ما می‌بینیم نسبت به روزهای گذشته این هستش که خبرگزاری ایرنا وابسته به دولت جمهوری اسلامی، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، شروع کرده به خبر دادن از شهرهای مختلف و مخصوصا شهرهایی که حضور نیروی انتظامی مانع برگزاری تجمع شده. مثلا خبر داده که در عراق نیروی انتظامی با حضور در مراکز اصلی شهر مانع برگزاری تجمع شده. در اصفهان چند تا میدان رو اسم برده که نیروی انتظامی با حضور در اونها مانع تجمع شده. و البته همونطور که قبلا هم گفتم خبرهایی رو منتشر کرده در مورد تجمع در اهواز و همینطور رجای شهر. امیدوارم که این اطلاع رسانی‌های رسمی همینطور ادامه پیدا کنه.
آقای مهدوی آزاد همکارم رویا کریمی مجد اشاره کرد به مقام هایی که تاکنون واکنش نشون دادند، نام هیچ مقام رده بالایی در این میون نبود و این یکی از تفاوت هایی هستش که این اعتراض با اعتراضات دیماه داره. در اعتراضات دیماه ما واکنش سریع آقای روحانی رو داشتیم که گفته بودند اعتراضات حق مردمه، اما در مورد این اعتراضات سه روزه که آغاز شده، دو روز و نیم هست، هنوز مقامات رده بالای حکومتی واکنش نشون ندادن. فکر میکنید که این سکوت به چه دلیل هست؟
تفاوت شرایط محیطی هست. در زمانی که اعتراضات دیماه رخ داده بود هنوز این فروپاشی ارزش پول ملی اتفاق نیفتاده بود، هنوز دولت آنچنان که الان هست تحت اتهام و تحت انتقاد افکار عمومی نبود، بنابراین آقای روحانی میتونست با از موضع قدرت صحبت بکنه، در حالی که الان یکی از انتقادات خیلی جدی مردم، در واقع یکی از دلایل شکلگیری، نه که دلایل ماهویش، دلایل شکلیش همین فروپاشی ارزش ریال هست. اما این سکوت در واقع سطح بالا، سکوت رسانه ملی، سکوتی که در تمام ابعاد جمهوری اسلامی میبینیم، فراتر از این هست که حالا چند تا نماینده حرفی بزنن یا حالا فردا دو روز دیگه آقای خامنه‌ای هم شاید چیزی بگوید، فراتر از اون ما سکوتی که میبینیم ناشی از موقعیت پارادوکسیکال متناقض جمهوری اسلامی است.
خیلی متشکرم آقای مهدوی آزاد، بی نهایت متاسفم که صحبتتون رو قطع میکنم. ما یکم با مشکل وقت دست به گریبان هستیم، حتما در فرصتهای بعدی در بخشهای دیگر خبری تحلیلی با شما در این رابطه صحبت خواهیم کرد. در ادامه مجله نیمروزی از شما دعوت میکنم تا نظرات مخاطبان رادیو فردا رو بشنوید درباره اعتراضات اخیر.
آقای محمد علی جعفری، آقای محسن رضایی، آقای سلامی، آقای سلیمانی و دیگر پاسداران و سرداران جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران برای حفظ ارزش‌های واقعی انقلاب که منافع ملت و برای ایجاد عدالت بود به وجود اومده است، که برای ملت از عدالت دفاع بکند، نه اینکه منافع ملت، آبروی ملت، ناموس ملت، شرف ملت، اشتغال ملت را به خطر بیندازند. آقایان یک کمی به خودتون بیایید. نتیجه تحریم، نتیجه جنگیدن با دنیا، نتیجه ایجاد دشمن در دنیا برای ملت ایران همین شده است که ده ها میلیون جوان ملت ایران پژمرده و از زندگی ناامید شده اند.
40 سال مردم تو حالت بحرانی و زجر و جنگ نگه داشتیم. بس دیگه، مگه یه انسان چقدر میتونه زنده بمونه؟ چقدر میخواد زندگی کنه؟ بذارید یک مقدار مردم آسایش فکری داشته باشن. تا کی میخواین بحران درست کنین؟ هر روز دغدغه فکری برای مردم بدین؟ این مردم توان ندارن. بترس از اون روزی که این سیل خروشان ملت ایران رو سرت هوار بشن. بترس، توبه کن، برگرد به سوی مردم. بس دیگه آقای خامنه‌ای، ملت خسته شدن از دست شما. بس.
جناب آقای سردار جعفری، بهتره که از جانب مردم صحبت نکنن. اگر میگن که مردم مخالف رابطه با آمریکان، بهتره این مسئله رو به رفراندوم بذارن. یک بار این کار رو بکنن که مردم، هم مردم تکلیفشون با دنیا معلوم بشه، هم جمهوری اسلامی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور سیاسی شنیدید که شبکه‌های اجتماعی تا چه میزان تأثیری روشن و آشکار داشتن در اعتراضات اخیر. در همین رابطه همکارم مهتاب وحیدی را همراه ماست تا با هم نگاهی بندازیم به این شبکه‌های اجتماعی، آنچه که مردم دارن در رابطه با این اعتراضات می‌نویسند، اخباری که منتشر می‌کنند و در واقع اطلاع رسانی که این روزها به شدت داره از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام میشه.
درست سمیرا، همینطوری که تو گفتی در این اعتراض‌ها شبکه‌های اجتماعی دارن نقش اصلی رو بازی می‌کنن در اطلاع رسانی و شهروند خبرنگارا هستن که با ارسال عکس، ویدئو و انتشار اونها روی شبکه‌های اجتماعی به هر حال این اعتراضات رو دارن
پوشش میدن و اطلاع میدن.
بله، کاربرهای شبکه‌های اجتماعی از هشتگ‌هایی مثل اعتراضات سراسری یا اعتراضات استفاده کردن. اون چه که در اعتراض‌های دیماه هم ما شاهد بودیم، در دیماه 96 هم از هشتگ‌های مشابهی استفاده می‌شد برای پوشش خبرهای مربوط به اعتراض‌ها. واکنش‌ها و بحث‌ها سمیرا خیلی زیاد و متنوع. من به چند تاشون اشاره می‌کنم و سعی کردم که گروه بندی کنم. عده‌ای میگن وقت اون رسیده که مقام‌های ایران با مقام‌های آمریکا پای میز مذاکره برن تا وضعیت اقتصادی بهتر بشه، اما برخی دیگر از کاربران تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی ایران رو تغییر حکومت میدونن و حتی از هشتگ ایران رژیم چنج یا براندازم استفاده کردن. یک کاربری با نام من هم یک بقایی هستم نوشته برجامی دیگر در راهه، اشاره کرده به توافق هسته‌ای و به هر حال پیش بینی کرده که مقام‌های ایران با توجه به این اعتراض‌ها حاضر بشن با مقام‌های آمریکا مذاکره بکنن. کاربر دیگری با نام اورنج نوشته تنها آلترناتیو که مردم نسبتاً بهش اعتماد دارن شورای ملی ایرانیان به رهبری رضا پهلوی هست. فکر میکنم یه تعدادی از واکنش‌ها که به رضا پهلوی بوده به خاطر اینه که شاهزاده رضا پهلوی دیروز به اعتراض‌ها واکنش نشون داد و توییت کرد و گفته بود که من دنبال میکنم و به هر حال حمایت خودش رو از اعتراض‌های مردم در شهرهای مختلف ایران اعلام کرده بود. کاربر دیگری با نام مینا گفته باید اونقدر در خیابان‌ها موند تا این رژیم سرنگون بشه، اعتراض‌ها باید تداوم داشته باشه و از این توییت بسیار حمایت شده. تعداد زیادی نوشتن که از مردم خواستن که در حقیقت بپیوندن به اعتراض‌ها و بمونن در خیابان‌ها. بابک کاربر دیگری هست که خطاب به مقام‌های ایران گفته صداها رو میشنوید، این صداها صداهای ناامیدی هست، صدای انزجار هست، اما هنوز فرصت هست، فرصت رو بیش از این از دست ندید. اما کاربر دیگری باز هم با نام بابک گفته که دیگه دیر شده، این رژیم باید بره، چه با مذاکره با آمریکا چه بدون مذاکره با آمریکا. رویا به حرف‌های حمیدرضا طباطبایی معاون امنیتی استاندار اصفهان اشاره کرد که به این اعتراض‌ها واکنش داشت و گفته بود این تجمعات فاقد مجوز هست و ما مجوز نمیدیم. سینا گفته کم کم مثل زمان شاه میگن صدای تظاهرات همش نواره. باترفلای هم گفته ما برای تظاهرات نیاز به مجوز نداریم. سمیرا خیلی کوتاه میخوام از مخاطبان دعوت بکنم اگر تصویر، فیلم، عکسی دارن از ظهرات برای ما بفرستند آدرس @فرداگرام.
خیلی ممنونم همکارم مهتاب وحیدی راد. اما شنیدی در ابتدای برنامه که ناصر مکارم شیرازی از مرجع تقلید شیعه بیانیه‌ای صادر کردند و در اون به شدت از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد کردند. همینطور آقای حسین نوری همدانی نیز صحبت‌های کردند در این رابطه. با حسن شریعت مداری تحلیلگر امور سیاسی همراه شدم ساعتی پیش و در ابتدا از او پرسیدم که مقصود و منظور دور این مراجع شیعه از زدن این حرفا و نوشتن این بیانیه ها چه است؟
وضع کشور رو همه شاهدیم و این فشارها منتقل میشه به این مراجع تقلید و اینها میخوان تا اونجایی که به مقدوراتشون برمیگرده و این که جهت این اعتراضات رو که کلیت نظام رو درمی‌نوردد بتوانند با مداخله معطوفش بکنن به بیکاری، بی‌لیاقتی و ندانمکاری دولت. در صورتی که خب همه میدانیم که مردم در کلیت خودشون به این نتیجه رسیدن که دولت کاری نیست و مجموع ناراحتی هایی که دارند فراتر از دولته و دولت در اون اگر هم بخواهد و بتواند و اراده ای داشته باشه که اغلب نداره و این فساد شامل حال خودش هم میشه، اگر هم بخواهد ناتوانه. بنابراین محدود کردن تظاهرات عده‌ای که تحت تأثیر این مراجع هستند به حدود عدم کارایی دولت و نگذشتن اونها به نظام از مقاصد این مراجع تقلیده، همچنین میخوان به نوعی فشارهایی رو که بهشون وارد میشه در مقابلش عکس العمل نشون بده.
آقای شریعت مداری، سه روحانی مورد اشاره هر سه به برخورد با کسانی که اونها مفسدین اقتصادی معرفی کردند اشاره کردند. آقای مکارم گفت که حتما باید با این افراد به سرعت و به جدیت برخورد بشه، در یکی دو ماه نه چند سال محاکمه بشن، اموالشون مصادره بشه، به اشد مجازات برسند. همچنین آقای نوری همدانی گفت که این افراد به عنوان یک خائن باید باهاشون برخورد بشه. فکر میکنید اصرار این روحانیون بر اشد تنبیه و مجازات به چه دلیل هست؟
بله، اولا اینها هیچ راه دیگری نمیشناسند و بسیار عقب ماندند. اینها اقتصاد رو فکر میکنند که مثل زمان شاه عباس اگر چند تا نونوا رو بگیرند در بازار بکشند مثلا مشکل نان حل میشه. اینا فکرشون فراتر از این نمیرسه. ثانیا فراموش میکنند که منشأ این فسادها از جمله در خانواده های خود این هاست و آقای مکارم دامادش از متهمین بزرگ فساد در صنایع ایران هست و به قدری بیوت این علما با فساد آلودن که اگر بنا بشه که یک چنین برخورد شدیدی بشه حتما یکی از مراکزی که باید باش برخورد بشه منازل اونها هستند و خود اینها هم در این فساد شریکن. در حقیقت یک نوع فرار به جلو هم هست و راه دیگری هم نمیشناسند و فکر میکنند که با نشان دادن اقتدار مشکلاتی که خیلی پیچیده تر از اینه و اصولا دیگه به تدریج سرنخ از دست حکومت در رفته و کاری نمیتونه بکنه، با این حرفا قابل حل.
یک نگاهی بندازیم به خط مشی سیاسی آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله جوادی آملی و نوری همدانی. چطور میشه که این سه نفر رو گرد هم جمع آورد؟ به لحاظ خط مشی سیاسی هر کدوم از این روحانیون کجا میستند؟
در کلیت خودش آقای خامنه ای توانسته است با بذل و بخشش های فراوان و بودجه‌ای که در اختیار اینها میگذاره و علاوه بر بودجه اینها رو در مؤسساتی که ظاهرا خیریه است دستشون رو باز گذاشته، مثلا آقای مکارم رو یا آقای پومپئو هم سلطان شکر نامید و اینها مراجع حکومتی شدند. اینا در حقیقت دستورات رو از بیت رهبری میگیرند و سعی میکنند در اون محدود، البته در مقامی بالاتر از ائمه جمعه، همون کاری رو بکنن که ائمه جمعه میکنن و همونطور که ائمه جمعه از بیت رهبری دستور میگیرن و یک صدا یک مطلبی رو جمعه ها عنوان میکنن، اینا هم از هر از چند یک بار وارد گود میشن و خواسته های آقای خامنه ای رو عمل میکنن.
تأثیر این افراد و این نامه هاشون و این سخنرانی هاشون، اشاره هاشون به این مسائل بر دولت و دستگاه های اجرایی و قضایی چه خواهد بود؟
در بین دستگاه های اجرایی و قضایی و دولت اینا یکی از منابع قدرت فقهی و قانونی مملکت هست و گفته های اینا فشار زیادی و روحانی ایجاد میکنه و خط مشی او رو تحت تأثیر قرار میده. برای اینکه مخالفت با این مراجع در حقیقت مخالفت با همون منبع قدرت روحانیت است که خود آقای روحانی هم با اتکا به اون رئیس جمهور شده. بنابراین اینا در محدوده هم خودی های حکومت در داخل جامعه و هم حکومت تأثیر دارند، ولی از خودی های حکومت که هنوز ذوب در مقام ولایت فقیه هستند و محدوده دولت و سپاه بگذاریم تأثیر اینا در جامعه بسیار کم شد.
گفتگو با حسن شریعت مداری تحلیلگر امور سیاسی بود درباره انتقادهای نوری همدانی، جوادی آملی و مکارم شیرازی از دولت.